سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. روزنامه ایران می نویسد بیمارستان ها ظرفیت پذیرش بیمار ندارند و گورستان ها چنان پر شدند که برای دفن گورهای دست جمعی حفر می کنند. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری می گوید به انتهای ظرفیت درمانی رسیده ایم و از شکستن سد سیستم بهداشتی کشور خبر می دهد. نمکی، وزیر بهداشت که سیستم مقابله با کرونا زیر نظر وزارتخانه‌اش را سرآمد جهان معرفی کرده بود، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی که واردات واکسن از غرب را ممنوع کرد، خواهان مداخله جدی برای مقابله با موج ویرانگر کرونا شده است. او در نامه‌اش همچنین خواهان تعطیلی دو هفته‌ای کشور و برخورد قاطع با شکستن پروتکل‌های بهداشتی شده و گفته هر لحظه دیرتر تصمیم بگیریم، ابعاد فاجعه وسیع‌تر و آوار آن بر کشور سنگین تر خواهد بود. نمکی چه خواسته روشنی از رهبر جمهوری اسلامی دارد؟ چه کسی مسئول این اندازه داغداری شهروندان و فشار مهیب بر سیستم درمان است؟ آیا می توان با تمهیداتی از ادامه وضعیت کنونی جلوگیری کرد؟ در دیدگاه با آلان توفیقی، پزشک مشاور از فرانسه، این پرسش ها را در میان می گذاریم و درباره وضعیت کرونا در کشور گفتگو می کنیم. آقای توفیقی، نمکی خواستار مداخله جدی برای مقابله با کرونا شده. سوال اینه که تا الان مقابله با بیماری جدی نبود، اراده نظام در این مسیر چه بود؟
به هر حال اگه به متن خود نامه ی آقای دکتر نمکی هم مراجعه بکنید، تصویر تیره و تاری که از وضعیت کرونا در کشور و شرایط مرگباری که بر کشور در واقع حاکم شده مراجعه بکنید، همه اینها نشانه شکست اقدام است که تا به حال انجام شده و نشون میده که سیاست‌های نظام پس عملاً در مقابله با پاندمی جدی نبوده. اراده هم به نظر من اون مفهوم اراده معطوف به عمل و انجام یک اقدام در واقع مؤثر وجود نداشته. به عنوان مثال، عدم قرنطینه هرگز اتفاق نیفتاد، یعنی قرنطینه نکردن. ما ندیدیم که اینها یک قرنطینه درست و حسابی انجام بدن. شرایطی فراهم نکرد که پروتکل ها به درستی توسط مردم رعایت بشه و خب قضیه واکسیناسیون هم که دیگه از هر من الشمس مردم دارن میبینن که چگونه در مقایسه با کشورهای اطراف هنوز ما به 3-4% افرادی که دو دوز واکسن رو دریافت کرده باشن و واکسینه به حساب بیایم نرسیدیم. بنابراین من فکر میکنم که سیاست های نظام نه تنها جدی نبوده، بلکه به گونه ای بوده که اوضاع رو بدتر هم کرده.
سویه دلتا که ابتدا در هند اومد، کشتار عظیمی بر جای گذاشت، یک تصویر آخر زمانی به همه داد. ایران در مقابل این سویه ویروس یه جوری عمل میکنه انگار برای اولین بار با اون مواجه شده. امکان این وجود نداشت که از هند الگو بگیرن که کشور در موقعیت مشابه قرار نگیره؟
حالا من معتقدم که اساسا جمهوری اسلامی نه تنها الگو نگرفت برای جلوگیری از اون شرایطی که در هند اتفاق افتاد با سویه دلتا در ایران، بلکه دقیقاً همون مسیر رو رفت که هندی‌ها رفتن. یعنی در واقع در هند این اتفاق سویه دلتا چرا افتاد؟ بی توجهی کردن، انتخاباتی برگزار کردن که در اون تمام پروتکل‌هایی که به خوبی رعایت میشد تا قبل از اون همه رو به هم زدن. جشن‌های ابتدای سال در واقع اونجا به وجود اومد که بیشتر جنبه‌های مذهبی داره و بعضی از هندوها اصرار کردن در برگزاری در واقع این جشن‌ها که عملاً هیچ نوع پروتکلی در اونجا رعایت نمی‌شد. همین اتفاق هم در جمهوری اسلامی افتاد. تمام کارشناسان از 3-4 هفته قبل از انتخابات هشدار دادن که ویروس کرونا سویه دلتا در مرزهای کشور کاملا مستقر شده. سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کلا اون حاشیه جنوبی و شرقی کشور، در اونجا ابتلا بسیار بالا رفته بود. در این حال این آقایون بدون توجه به همه هشدارهای کارشناسی انتخابات رو برگزار کردن و حتی بر اتفاقاتی که در اون نقاط از کشور داشت میافتاد سرپوش گذاشتن، به خاطر اینکه در واقع به قول خودشون این انتخابات یا در اصل اون نمایش بیعت و انتخابات فرمایشی برگزار بشه.
علی خامنه ای بود که گفت واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد نکنید به کشور. آقای توفیقی، این بلایی که امروز کشور دچارش شده آیا به خاطر ورود سیاست به امور پزشکی و سلامته به نظر شما؟ ما آیا نمونه چنین برخوردی رو در کشورهای دیگه داشتیم؟
اینکه به همین شکل واضح مثل آقای خامنه‌ای، یک رهبر مذهبی که هیچ تخصصی در مسئله بهداشت و درمان و واکسیناسیون نداره، بدون هر گونه مطالعه و یا داشتن مطالعات کارشناسی حداقل وارد این موضوع بشه، نه من سراغ ندارم و تا جایی که میدونم در هیچ کجا یک همچین اتفاقی نیفتاد. البته متاسفانه در بسیاری از کشورها واکسن جنبه‌های ناسیونالیستی پیدا کرد. بعضی از کارخانه‌های سازنده واکسن بر علیه کارخانه‌های دیگه، مشخصاً مثلا روس‌ها بر علیه واکسن‌های اروپایی و در واقع آمریکایی کمپین را انداختند. اما به طور مشخص این اتفاق فقط در ایران افتاد که بر مبنای ترجیح مسائل ایدئولوژیک و سیاسی به حفظ جان و سلامت مردم این ممنوعیت ایجاد بشه، که متاسفانه باید گفت شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم به طور مشخص علاوه بر مسئله پروتکل ها و ضعفی که خود سیستم در مدیریت داشته، به طور مشخص برمیگرده به این مسئله عدم انجام واکسیناسیون.
آقای توفیقی، مردم هم در قبال رعایت پروتکل های بهداشتی از خدمات اجتماعی و اقتصادی برخوردار نبودن. در نهایت در این ترازوی جان و نان، کفه نان بالاتر رفت. این 1,000,000 دلار بودجه که برای کرونا در نظر گرفته بودن در نهایت به چه مصرفی رسید؟
اون بودجه‌ای که همون اوائل آقای خامنه‌ای حدود 1,000,000 دلار تخصیص داد برای مبارزه با کرونا به وزارت بهداشت، اولا هیچ وقت 100% اون تأمین نشد. در تنها مصاحبه‌هایی که یکی از معاونین وزارت بهداشت بهش اشاره کرد، البته خود آقای نمکی هم چندین بار گله کرد ولی مثل همیشه مبهم و قاطی تملق، یکی از معاونین گفتش که حدود کمتر از 40%، بین 30-35% این در واقع اعتبارش داده شده به وزارت بهداشت، و اون هم برای مقابله با خود در واقع بیماری بود. این که مثلا مسئله در واقع تأمین معاش مردم برای عدم خروج از خانه رو برای اونها تأمین بکنه، این یک مسئله بود که واقعا نیاز به یک هماهنگی فرابخشی مثلا بین وزارت اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی، خود تأمین اجتماعی، و باید یک مبلغ بسیار کلانی در نظر گرفته میشد که متاسفانه هیچ وقت این کار انجام نشد. و این طبیعی است که مردم در معادله بین کرونا و گشنه ماندن و از گشنگی مردن، خب اینها میان بیرون و میرن به دنبال معاش و زندگیشون و متاسفانه با جانشون بازی میکنن. این حکومت هستش که در این زمینه متاسفانه از کارآمدی لازم برخوردار نبود.
به نامه نمکی میخوام برگردم. آقای توفیقی، الان که اون خواسته رهبر مداخله بکنه، دقیقاً چه خواسته ای از علی خامنه ای داره؟ در جایی که خیلی ها معتقدن دخالت خود خامنه ای بوده که باعث و بانی افتادن کشور در این ورطه امروزه.
ببینید، آقای دکتر نمکی اتفاقا در اون نامه خیلی واضح از آقای خامنه ای درخواست کرد که از طریق شورای عالی امنیت ملی یک تعطیلی 2 هفتگی کامل و یک قرنطینه علمی که بشه بعداً به نتایج اون امیدوار بود در کنترل پاندمی ایجاد بشه و حتی نیروهای نظامی و انتظامی بیان کمک بکنن که منع رفت و آمد جدی ایجاد بشه و مردم جز برای تأمین ضروریات زندگیشون از خونه خارج نشن. اما خب متاسفانه ما دیدیم پاسخ آقای خامنه‌ای مثل همیشه نوعی تفره رفتن بود و عدم پذیرش مسئولیت. و البته خب آقای خامنه‌ای فقط در این مواردی که جان ایرانیان هستش انقدر بی تفاوت عمل میکنه، وگرنه در موارد دیگری بوده که برای مسائل بسیار کم اهمیت تر خودش مستقیما دخالت کرده. نامه رو با یک حالتی که به نظر من کاملا نشانه بی تفاوتی است دوباره به ستاد ملی کرونا ارجاع داده. ستاد ملی کرونا عملا 2 روز پیش تعطیل شد و تمام شد. آقای روحانی خطبه نهاییش رو هم اونجا خوند و خداحافظی کرد. دولتی هم وجود نداره که ایشون ارجاع داده گفته که مثلا دولت سریعا اقدام بکنه. هنوز کابینه تشکیل نشده، وزرا تایید نشده. بنابراین میشه گفت آقای خامنه‌ای مخاطبش در خلع بوده و این هیچ تأثیری متاسفانه به نظر من نخواهد گذاشت بر بهبود وضعیت.
آقای توفیقی، همونطور که گفتید دولتی که نمکی وزیر بهداشتش بود تمام شده. شما کارنامه دولت روحانی و وزارت نمکی رو در رویارویی با کرونا چطور میبینید؟
ببینید، از دید من یک کارنامه سیاه بود. 5 موج مرگبار پی در پی کرونا که بیش از 210,000 نفر از هموطنان ما رو، البته بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، به کام مرگ فرستاده. عملکرد این آقایون به گونه ای بود که ما با اینکه 1% جمعیت دنیا رو داریم، 5% کشته های کرونا رو که در دنیا امروز در آمارها هستش به خودمون اختصاص دادیم. میانگین مرگ به میلیون نفر در ایران 4.5 برابر اون میانگین جهانی هستش. نظام درمان ما رو در آستانه فروپاشی قرار دادن. بیمارستان ها پر شده، مردم میرن در حیات بیمارستان ها، در کف راهروها، و از طرف دیگه پرسنل درمان خسته و ناتوان از این همه حجم مراجعه کننده. و البته این رو هم باید توجه داشت که ما کادر بهداشت و درمانمون در ایران بیشترین تعداد فوتی رو میشه گفت در دنیا داده، در کنار مثلا روسیه و آمریکا قرار میگیره. مسئله واکسیناسیون هم که دیگه کاملا برای مردم مشخص هستش، یک واکسیناسیون نیمه و ناتمام، آن هم با واکسن هایی که هنوز به تایید هیچ کجا نرسیده و حتی مرحله مطالعات بالینشون هنوز به پایان نرسیده.
سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، پزشک مشاور از پاریس، فرانسه. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.